پانزده. صدای زنگ را تشخیص می دادم، اما نمی توانستم رابطه‌ای با آن برقرار کنم. این صدا را بارها شنیده ولی هیچگاه مجبور نبودم عکس‌العمل نشان دهم. در خانه همیشه خدمتکاران نسبت به صدای زنگ در خانه عکس‌العمل نشان داده و صدای زنگ مغازه درکوم را هم بارها شنیده و هیچگاه نمی بایست از جایم برخیزم. در شهر کلن در پانسیونی زندگی می کردیم و در هتل ها فقط صدای زنگ تلفن وجود دارد. من صدای زنگ را می شنیدم و گوشی را بر نمی داشتم و برایم بسیار غریب بود که در آن پانسیون فقط دو بار صدای زنگ تلفن را شنیده بودم. یک بار زمانی که پسرک برای من شیر آورد و دومین بار وقتی بود که سوفنر برای ماری گلهای رز صورتی فرستاده بود. من روی تخت دراز شده که ماری با رازهای تازه رسیده در حالی که مشغول بوییدنشان بود نزدم آمد و آنها را نشانم داد. گاهی از اوقات هوادارانم برایم دستگلی به اتاق می فرستادند و به همین علت تصور کردم این دستگل هم برای من است و خرابکاری کرده و گفتم رازهای قشنگی هن مال تو. ماری نگاهی به من کرد و گفت اما این گلها برای من فرستاده شده. از شرم سرخ شدم زیرا به خاطر آوردم هیچگاه برای ماری گلی نخریدم. با وجود آن که همیشه گلهای هدیه شده روی صحنه را که گاهی هم خودم باید پولش را پرداخت می کردم برایش می آوردم ولی هیچگاه گلی برایش نخریده بودم. گفتم این گلها را کی فرستاده؟ سوفنر برایم فرستاده. به یاد دست گرفتنشان افتاده و گفتم لعنتی این چه معنی دارد؟ در اصل باید می پرسیدم چرا برایت گل فرستاده؟ ماری قرمز شد و گفت چرا سوفنه نباید برایم گل بفرستد؟ ما از دیرباز با هم آشناییم و شاید احترام زیادی برایم قائل است. گفتم خوب است که برایت احترام قائل است ولی چنین دست گل گرانی اغراق‌آمیز است و فکر می کنم زیاده روی کرده. ماری دلخور از اتاق بیرون رفت. وقتی پسرک با شیر زنگ زد ما در اتاق نشیمن نشسته بودیم. ماری رفت و در را باز کرد و به پسرک پولش را داد. فقط یک بار در اتاق من میهمان داشتیم و آن هم لئو بود. پیش از آن که به آیین کاتولیک بپیوندد. اما حتی او هم زنگ نزده بود. بلکه با ماری بالا آمده بود. صدای زنگ به نوع عجیبی همزمان تنین محزون ولی یک دنده داشت. ترسی عجیب مرا در بر گرفته بود که پشت در می توانست مونیکا باشد و شاید زومرویلد او را به بهانه ای نزدم فرستاده. خیلی دلشوره داشتم. با دمپایی های خیس هم به طرف راه رو دویدم ولی دکمه ای را که با آن بایست در را باز کنم پیدا نمی کردم. در حینی که دنبال دکمه بودم به ذهنم رسید مونیکا خودش کلید دارد. بالاخره دکمه را پیدا کرد و فشار دادم و صدایی همانند وزوز زنبور پشت پنجره به گوشم رسید. وارد راهرو شد و جلوی آسانسور ایستادم. چراغ حرکت آسانسور قرمز شده بود. با حالتی عصبی به حرکت شمارش زل زده بودم. طبقه اول، طبقه دوم، تا اینکه متوجه شدم کسی کنار من ایستاده است. یک کی خورده و به طرفش برگشتم. یک زن زیبا با موی بور روشن و اندام بسیار باریک و چشمهای مهربان خاکستری روشن کنارم بود. اما کلاهی که بر سر داشت از نظرم خیلی قرمز بود. لبخندی زدم و او هم لبخند زد و گفت شما حتما آقای اشنیر هستید و من همسایه شما گربزل هستم. خوشحالم که توفیق دیدارتان را دارم. من هم از دیدنتان خوشحالم و واقعا خوشحال شده بودم. علی‌رغم کلاه قرمزی که بر سر داشت دیدن خانم گربزل حکم قضای روح و چشم را داشت. به روزنامه صدای بن که زیر بغلاش نگاه کردم و او هم متوجه نگاه من شد و گفت آخ فکرش را نکنید. گفتم به این سگ کشیده ای می زنم. اگر شما می دانستید که این مرد چه کثافت موقعیت طلبی است. تازه سر من رو هم کلاه گذاشته، آن هم با شیشه ای پر از مشروب. او خندید. من و شوهرم همیشه از آشنایی با همسایگانمان خوشحال می شویم. آیا مدت زیادی اینجا می مانید؟ آره، اگر اجازه بدهید یک بار زنگ میزنم و نزدتان میایم. آیا همه جای اتاق شما هم رنگ آجری دارد؟ طبیعی است. رنگ آجری نشانه طبقه پنجم است. آسانسور در طبقه سوم توقفی کوتاه داشت و بعد دوباره شروع به حرکت کرد. طبقه چهارم و بعد پنجم. من در آسانسور را باز کرده و حیرت زده گامی به عقب برداشتم. پدرم از آسانسور خارج شد و در را برای خانم گربزل باز نگه داشت تا او سوار شود و بعد رویش را به من کرد. خدای من، پدر. هرگز او را پدر خطاب نکرده بودم و همیشه بابا می گفتم. او گفت هانس و ناشیانه کوشید مرا در آغوش بگیرد. جلو جلو راه افتاده و به خانه رفتیم. کلاه و پالتوش را گرفته و در اتاق پذیرایی را گشوده و با دست اشارهی به مبل کردم و او به صورتی رسمی روی مبل نشست. هر دو به نوعی دستپاچه بودیم. به نظر می رسد این دستپاچگی تنها امکان تفهیم ما بین والدین و فرزندان است. احتمالا خوش آمدگویی من و پدر گفتنم حالتی رغبت انگیز داشت و این امر به خودی خود دستپاچگی من را صد چندان کرده بود. پدرم روی یکی از همین مبل‌های آجری نشسته و مرا با آن دمپایی و جوراب خیس و با حوله‌ای بیش از حد بلند حمامم که متاسفانه آن هم آجری رنگ بود مینگریست و سر تکان می‌داد. پدرم درشت اندام نیست، مردی ظریف که به گونه‌ای آگاه مرتب آراسته است، طوری که دستندرکاران تلویزیونی برایش سر و دست می‌شکنند اگر در میزه گرد سوال‌های اقتصادی شرکت را بحث کند. چهرش نمایشگر دانایی و مهربانی است و اکنون او به عنوان یک ستاره تلویزیونی نامدارتر از آنی است که زمانی می‌توانست به عنوان اشنیر زغال سنگی بشود. او از هر گونه خشونتی متنفر است. کسی که او را با این ظاهر می‌بیند انتظار دارد او سیگار برگ بکشد، آن هم نه سیگار برگ کلفت، بلکه سیگار برگ نازک و نرم. ولی او سیگار می‌کشد و تأثیری که سیگار کشیدنش بر شخص می‌گذارد تصویر سرمایه‌دار 70 ساله است که ماهر و ناگراست. حال می‌فهمم چرا سرمایه‌داران او را برای گفتگویی که بر سر پول می‌چرخد می‌فرستند. او نه تنها ظاهری مهربان از خود نشان می‌دهد، بلکه واقعاً مهربان است. سیگاری به او تعارف کردم و کبریتی آتش زدم و هنگامی که برای روشن شدن سیگار به سویش خم شده بودم، او گفت در مورد دلغک‌ها چیز زیادی نمی‌دانم و اطلاعات کمی دارم. ولی اینکه آنها در وان قهوه حمام می‌کنند برایم چیز جدیدی است. این می‌تواند بسیار بامزه باشد. گفتم پدر، تو وان قهوه حمام نمی کنم، فقط می خواستم برای خودم قهوه بریزم که خرابکاری کردم. حداقل با بیان این جمله می باید او را بابا خطاب می کردم، اما دیگر دیر شده بود. گفتم چیزی می نوشی؟ او لبخند زد و با تردید پرسید چی تو خونه داری؟ با آشپزخانه رفتم و از یخچال کنیاک آب معدنی و لیموناد و یک شیشه شراب قرمز که داشتم آورده به اتاق برگشتم و همه شیشه ها رو روی میز جلوی پدرم چیدم. او عینکش رو از جیبش در آورد و شروع به خواندن مارک های شیشه ها کرد. اول از همه با سرتکان دادن شیشه کنیاک را گوشه ای گذاشت. من می دانستم او با رغبت کنیاک می نوشد و با دلخوری گفتم ظاهراً جنس خوبی به نظر می آید. گفت مارک و جنس کنیاک بسیار عالی است، ولی بهترین کنیاک هم وقتی سرد باشد قابل نوشیدن نیست. خدایا، کنیاک را نباید در یخچال گذاشت؟ پدرم از بالای عینکش چنان نگاهی به من انداخت گویی مچم را هنگام حیوان بازی گرفته است. پدرم به نوع خودش آدمی بسیار دقیق است. او تا جایی در این کار پیش می رود که حتی نان برشته ای را که آنا برایش درست کرده 3-4 بار با آشپزخانه برمیگرداند تا آنطور که میخواهد توست شود. یک جنگ بی سر و صدا که هر روز تکرار میشود. زیرا آنا توست کردن نان را کاری احمقانه متعلق به انگلو ساکسون ها میداند. پدرم به گونه تحقیرآمیز پرسید کنیاک تو یخچال؟ این را نمیدانی یا خودت را به آن راه میزنی؟ آدم هیچ وقت منظورت را نمیفهمد. من این را نمی دانستم. پدرم و نگاهش امتحانم کرد. لبخند زد. انگار باور کرد. گفت من را بگو که این همه پول برای تربیت کردنت خرج کردم. این حرفش احتمالاً جنبه شوخی و طعنه داشت. همان گونه که پدری 70 ساله با پسر بزرگ سالش شوخی می کند. اما موفق به این شوخی نشد و شوخیش در کلمه پول یخ بست. او سر تکان داد و به شیشه شراب قرمز و لیموناد نگاه کرد و گفت تو این شرایط فکر کنم بهترین نوشابه همان آب است. دو لیوان از کمد آورد و در شیشه آب را باز کردم. هنی که شیشه را باز می کردم و نگاهی رضایت آمیز به من می کرد. حداقل ظاهراً این کارم را درست انجام می دادم. گفتم، اذیت نمی شوی اگر همینطوری با حوله حمام پیشت بنشینم؟ بله، اذیت هم می کند. برو یک لباس درست حسابی تنت کن. این لباست و بوی قهوه‌ای که ازش بلند می شود خیلی مسخره به نظر می آید. میخواهم با تو جدی صحبت کنم. در ضمن معذرت میخواهم که اینقدر باز و راحت حرف میزنم. همونطور که خودت هم میدانی از هر گونه ظاهر شلختهی متنفرم. این فقط یک شکل راحت ظاهر شدن است. من نمیدانم واقعا چند بار در زندگیت از من حرف شنوی داشته یا الان هم وظیفه نداری حرفم را گوش کنی. من فقط از تو خواهش کردم. تعجب کرده بودم. پدرم در گذشته خیلی خجالتی و تقریبا آدمی ساکت بود. او بحث کردن و دلیل آوردن را در تلویزیون آموخته بود. آن هم با جذابیتی خاص. و من خسته تر از آن بودم که زیر بار جاذبه‌اش نروم. به حمام رفته و جوراب آغشته به قهوه‌ام را در آوردم و پاهایم را خوش کردم. پیراهن و شلوار و کت پوشیده و بدون کفش به آشپزخانه رفتم. لوبیای گرم شده ام را توی بشقاب خالی کرد و تخم مرغ آبپزم را هم رویش شکستم و با قاشق تای تخم مرغ را از پوستش بیرون کشیدم. یک تکه نان و یک قاشق برداشته و به اتاق نشیمن بازگشتم. پدرم با قیافه‌ای به بشقابم نگاه کرد که مخلوطی از حیرت و حال به هم خوردگی در آن بود. ببخشید ولی از ساعت 9 صبح تا حالا چیزی نخوردم و فکر می‌کنم دوست نداشته باشی جلوی پات قش کرده بیفتم. او تلخ خندید و سری تکان داد و حزن‌انگیز گفت بخور، ولی میدانی که این به اندازه کافی پروتئین ندارد و برای سلامتیت هم خوب نیست. ولی بعد از غذا یک سیب هم میخورم. لوبیا و تخم مرغ را با هم مخلوط کرد و گازی به نانم زد و یک قاشق از معجونم خوردم که خیلی هم به من مزه داد. حداقل کمی سس گوجه فرنگی رویش بریز. توی خانه سس گوجه ندارم. با عجله شروع به خوردن کردم و کوشیدم کمترین صدایی از دهانم خارج نشود. با این حال به نظر می رسید پدرم نمی تواند حالت تهوعش را به خوبی پنهان کند و بالاخره بلند شد و به آشپزخانه رفتم و ایستاده جلوی یخچال به خوردن ادامه داد و بشقابم را خالی کردم. این غذا خوردن خودم را در آینه‌ای که بالای یخچال آویزان بود می نگریستم. حتی در هفته‌های گذشته مهمترین تمرین یعنی تمرین صورتم را انجام نداده بودم. یک دلغک که مهمترین عنصر نمایشش بی حرکتی صورتش است، بایستی همیشه عضلات صورت را به خوبی تکان بدهد. پیش از اینها قبل از شروع تمرین اول زبانم را بیرون می‌آوردم تا به این ترتیب به خودم نزدیک‌تر شوم پیش از اینکه شخصیتی غریبه پیدا کنم. اندکی دیرتر دیگر این کار را نکردم و در عوض روزانه 2 ساعت بدون اینکه کلکی بزنم به صورتم خیره می شدم تا وقتی که دیگر خودم نبودم و صورتم محو می شد. از آنجایی که در من تمایلات خودستایی وجود ندارد چند بار تا مرز دیوانگی پیش رفتم. در این مواقع من فراموش می کردم که آن شخص درون آینه خودم هستم. و هرگاه تمرینم تمام می شد آینه را بر می گرداندم و هرگاه در طول روز تصادفاً به آینه می نگریستم از آنچه می دیدم وحشتم می گرفت. یک مرد غریبه در حمام من روی توالت نشسته. مردی که در موردش نمی دانستم که آیا جدی است یا شوخ طبع. یک مرد رنگ و روپریده دماغ گنده و تا آنجا که در توان داشتم با سرعت پا به فرار می گذاشتم و به طرف ماری می دویدم تا چهره خودم را در چهرهش ببینم. از زمانی که ماری رفته قادر به انجام تمرین صورت نیستم. میترسم دیوانه شوم. هرگاه از تمرین برمیگشتم خودم را به ماری نزدیک میکردم. آنقدر نزدیک تا خودم را در چشمهایش ببینم. کوچک و نه چندان واضح ولی قابل رؤیت که خودم بودم. همان خودی که جلوی آینه ترسیده بود. چگونه میتوانستم به سونرر بگویم که بدون ماری قادر به تمرین نیستم؟ اینکه خودم را در حال غذا خوردن میدیدم غم‌انگیز بود. ولی ترسناک نبود. من می توانستم قاشق را سفت بگیرم و می توانستم لوبیاها را و رد زردی و سفیدی تخم مرغ را در آن تشخیص دهم و تکه نانی که مدام کوچکتر می شد. آینه بیانگر حزن‌انگیز واقعیتی است شبیه خالی شدن بشقابم و نانی که کوچک و کوچکتر می شد و دهان چربی که با آستین کتم پاکش می کردم. من تمرین نمی کردم. دیگر کسی آنجا نبود که از آینه بیرونش آورم. آرام به اتاق نشیمن بازگشتم. پدرم گفت خیلی سریع آمدی، تونتون غذا میخوری. حالا بنشین دیگر، چیزی نمینوشی؟ نه، میخواستم قهوه دم کنم ولی موفق نشدم. میخوایی برایت قهوه دم کنم؟ میتوانی قهوه دم کنی؟
قهوه دم کردنم خیلی خوب است.
بلش کن، کمی نوشابه میخورم، چندان مهم نیست.
ولی با کمال میل برایت قهوه دم میکنم.
نه مرسی، توی آشپزخانه مشمئز کننده است و کنسروهای باز شده و پوست تخم مرغ همه جا ریخته و منظره آشپزخانه رو خیلی زشت کرده.
باشد، هر طور که تو میخواهی.
به نظر میرسید بیش از حد دلخور شده است. برایم نوشابه ریخت و قوطی سیگارش را جلویم گرفت. سیگاری برداشتم، آن را روشن کرد و با هم کشیدیم. دلم برایش میسوخت. احتمالاً با آن بشقاب پر لوبیا تمرکزش را به هم زده بودم. او حتما روی این مسئله حساب کرده بود که با خانه همانند خانه کولی ها مواجه شود. یک نامرتبی خالص با چیزهای مدرن که از در و دیوار آویزان است. اما این خانه بدون سبک و بدون ذوق و عامیانه تزئین شده بود. متوجه بودم این مسئله باعث رنجش خاطرش شده است. ما وسایلمان را از روی کاتالوگ ها خریده بودیم. تابلوهای روی دیوار تابلوهای چاپی بودند و فقط دو تابلوی زیبای آبرنگ که مونیکا سیلوز نقاشیشان کرده بود بالای کمد آویزان بود. تابلوهای سیاهی به اسامی طبیعت راین شماره 3 و طبیعت راین شماره 4 با زمینه خاکستری تیره و رگه های سفید. چند چیز زیبای دیگر مثل صندلی ها و یک جفت گلدان و میز چای که در گوشه‌ای بود و همه آنها را ماری خریده بود. پدرم انسانی است که به اتمسفر احتیاج دارد و فضای خانه ما او را عصبی و گنگ می کرد. وقتی دومین سیگارمان را هم روشن کردیم، بدون آنکه کلمه‌ای با هم حرف زده باشیم از او پرسیدم مامان به تو گفته که من اینجا هستم؟
بله، چرا نمی‌توانی با این مسائل راحتش بگذاری؟
اگر خودش را با صدای کمیته‌ایش معرفی نمی‌کرد، صحبت ما به اینجا کشیده نمی‌شد. آرام پرسید
آیا تو مخالفتی با این کمیته داری؟
نه، این خیلی خوب است که نژادهای مختلف آشتی داده می شوند. اما من دید دیگری از کمیته به این نژاد دارم. مثلا همین سیاه پوست ها مهمترین بحث نژاد پرستی هند.
می خواستم مادر را با یکی از این سیاه پوست ها که خوب می شناستم آشنا کنم. اگر خوب فکر کنیم صدها نژاد سیاه وجود دارند. کمیته دیگر هیچگاه بیکار نمی نشیند. یا کولی ها. ماما می بایستی که از همین کولی ها را صاف از خیابان بیاورد و به صرف چای دعوت کند. کارهای زیادی وجود دارد.
نمیخواستم راجع به این مسائل با تو صحبت کنم. ساکت مانده و اون نگاهی به من کرد و گفت
میخواستم راجع به پول با تو صحبت کنم.
هنوز ساکت بودم و او ادامه داد.
حدس میزنم که وضع خوبی نداری. یک چیزی بگو.
وضع بدی که گفتی قشنگ گفتی. من شاید یک سال تمام نتوانم برنامه اجرا کنم. پاچه شلوارم را بالا کشید و زانوی متورمم را نشانش دادم. پاچه شلوارم را پایین کشید و با انگشت اشاره سینه‌ام را نشانش داده گفتم
و اینجا خدای من قلبت؟
آره قلبم.
من به دروهمرت زنگ میزنم و از او خواهش میکنم معاینت کند. او بهترین متخصص قلبی است که داریم.
اشتباه فهمیدی. من احتیاج به دروهمرت برای توصیه های پزشکیش ندارم.
تو خودت گفتی قلبم.
شاید بهتر بود میگفتم روح و روانم، ولی قلب به نظرم مناسب تر رسید. او خیلی خشک گفت
آن داستان.
حتما زومرویل در کلوپ آقایان سرورق بازی ما بین دل و پیک این داستان را برایش تعریف کرده بود. پدرم برخاست و شروع به قدم زدن کرد و بالاخره پشت مبل ایستاده و بدنش را روی دسته مبل رها کرده و از بالا نگاه هم کرد.
حتما خیلی احمقانه به نظر می رسد اگر یک حرف حسابی بزنم، اما می دانی تو چی کم داری؟ تو چیزی را نداری که از آدم یک مرد می سازد و آن هم با شرایط کنار آمدن است.
این حرف را امروز یک بار دیگر شنیده بودم.
پس برای سومین بار بشنو. با شرایط کنار بیا.
بی حال گفتم ولم کن.
پیش خودت چی فکر میکنی؟ وقتی لئو پیشم آمد و گفت که میخواهد کاتولیک شود، دردش برایم مثل درد مرگ هنریته بود. اگر به من میگفت میخواهد کمونیست شود اینقدر درد نمیکشیدم. تنها چیزی که به نظرم میرسد این است که وقتی یک جوان خواب و خیال واهی دارد و خواب تساوی حقوق اجتماعی و این چیزها را میبیند.
او دسته صندلی را چنگ میزد و سرش را تکان میداد.
این نه نه.
به نظر این مسائل برایش خیلی جدی بودند. رنگش پاک پریده و خیلی پیرتر از چیزی بود که به نظر میرسید.
پدر بنشین و یک جرعه کنیاک بنوش.
او نشست و سرش را به طرف شیشه کنیاک پایین آورد و من از قفس لیوانی برداشته و برایش کنیاک ریختم. بدون اینکه به من سلامتی بگوید یا از من تشکر کند لیوان را بالا کشید و گفت:
تو حتما این را نمی فهمی.
نه.
برای همه جوانهایی که این مسائل را باور می کنن می ترسم. به خاطر همین مذهب لئو حسابی تکان خوردم، اما با این مسئله کنار آمدم. چرا اینطوری نگاهم میکنی؟
من باید بابت چیزی از تو معذرت خواهی کنم. وقتی تو را توی تلویزیون دیده بودم فکر کردم تو هنرپیشه خیلی خوبی هستی، حتی تا حدی دلغکی خوب. با تردید نگاهم کرد و کمی هم دلخور به نظر میرسید و من بی وقفه ادامه دادم:
واقعا بابا خیلی شاهکاری.
خوشحال بودم که واژه بابا را دوباره یافته بودم. گفت:
آنها به زور این نقش را به من قبولاندند.
این نقش به تو می آید و چیزی که از خودت ارائه می دهی بازی خوبی است. او جدی گفت:
من در گفته هایم هیچ بازی نمی کنم. هیچ بازی. من احتیاج به هیچ بازی ندارم.
این برای مخالفانت بد است.
من مخالفی ندارم.
پس خیلی برای مخالفانت بدتر است. او با تردید نگاه کرد، خندید و گفت:
ولی واقعا آنها را مخالف خودم نمی بینم.
این خیلی بدتر از آنیست که فکر می کردم. آیا آنهایی که مرتب باشان راجع به پول صحبت می کنی نمی دانند که شما در مقابل مهمترین مسائل سکوت می کنید؟
یا اینکه با هم قبل از اینکه روی صحنه تلویزیون جادویی شوید به توافق رسیده اید؟
او برای خودش کنیاکی دیگر ریخت و نگاهی پرسشگرانه به من انداخت.
من میخواستم با تو راجع به آیندت صحبت کنم.
یک لحظه صبر کن. برایم خیلی جالب است که بدانم این چطوری انجام میشود. شما مرتب از درصد صحبت میکنید و میگویید 10%، 20%، 5%، 50%، اما هرگز نمیگویید چند درصد از چه چیزی. وقتی لیوانش را بلند میکرد و مینوشید و مرا مینگریست، تقریبا قیافه احمقانه داشت. ادامه دادم:
عقیده دارم با اینکه زیاد حساب و کتاب بلد نیستم، اما میدونم که 100% نصف فنیک نصف فنیک است، در حالی که 5% 1 میلیارد 50 میلیون هست. میفهمی؟
خدای من، تو این همه وقت برای تماشای تلویزیون داری؟
آره، همونطور که اسم برایش گذاشتی از زمان این داستان تلویزیون زیاد میبینم. تلویزیون نگاه کردن خالی هم میکند. حسابی خالی هم می کند. اگر کسی پدرش را هر 3 سال یک بار ببیند، مسلم است که از دیدن پدرش در تلویزیون از درون یک بار با آبجوی سیاهی در دست خوشحال می شود. گاهی هم حسابی بهت افتخار می کنم که چه ماهرانه جلوی طرح سؤال درصدی دیگران را می گیری.
او خون سرد گفت:
تو اشتباه می کنی، من جلوی کسی را نمی گیرم. آیا نداشتن هیچ مخالفی در این گفتگوها خسته کننده نیست؟
برخاست و خشمگین نگاهم کرد. من هم از جایم بلند شده هر دو پشت مبل های من ایستاده و دست های من را روی دسته مبل گذاشتیم. خندیده و گفتم:
به عنوان یه دلغک طبیعتاً برایم فرم های جدید پانتومیم جالبند. یک بار وقتی در اتاق پشتی میخانه نشسته بودم، صدای تلویزیون را قطع کردم. نوع پرداخت شما به مسئله سیاست مالی و اقتصادی خیلی عالی به نظر می رسید. حیف شد که تو هرگز برنامه جلسه شورای نظارت مرا ندیدی.
گفت:
من میخواهم چیزی به تو بگویم.
من با گنهولم در موردت صحبت کرده و از او خواستم چند تا از برنامه هایت را ببیند و نظرش را به من بگوید.
من میبایست خمیازه میکشیدم. این عمل بی‌ادبانه بود، ولی نمیتوانستم جلویش را بگیرم و متوجه خرابکاری هم شده بودم. شب خیلی بد خوابیده و روزی بدتر از شب را هم سپری کرده بود. وقتی یک نفر پدرش را بعد از 3 سال می‌بیند و برای اولین بار در زندگیش با او سر مسائل جدی به گفتگو می‌نشیند، جایی برای خمیازه کشیدن نیست. با وجود هیجانی که داشتم خیلی خسته بوده و بسیار از اینکه در این لحظه خمیازه کشیده بودم متاسف شدم. شنیدن نام گنهولم
مری هم اثر داروی خواب‌آور را داشت. آدم‌های همانند پدرم می‌بایست همیشه بهترین‌ها را داشته باشند. درهمت، بزرگترین متخصص قلب دنیا، گنهولم، بهترین منتقد تئاتر آلمان، بهترین خیاط و بهترین شامپاین، بهترین هتل و بهترین نویسنده را. برایم همه اینها کسل کننده بود، آنقدر که نمی‌توانستم جلوی خمیازه کشیدنم را بگیرم و از فرط خمیازه کشیدن عضلات صورتم گرفته بود. این واقعیت که گنهولم هم جنسگرا بود تغییری در این ماجرا ایجاد نمی کرد که با شنیدن نامش حالت کسل کننده‌ای به من دست ندهد. هم جنسگراها می توانند خیلی خوشمشرب باشند، اما دقیقا همین انسان‌های خوشمشرب و مبالغه‌گر برایم کسالت آورند. و گنهولم نه تنها هم جنسگرا بود، بلکه انسانی مبالغه‌گو بود. گنهولم اکثرا در مهمانی‌های مادرم شرکت می‌کرد و در این مهمانی‌ها آنقدر خودش رو با آدم می‌چسباند که نفسش به نفست می‌خورد و از آخرین غذایی که خورده بود مطلع می‌شدی. 4 سال پیش آخرین باری که او را دیده بودم، نفسش بوی سالاد سیب زمینی می‌داد و به دلیل همین بوی سالاد سیب زمینی او برای من حتی با آن جلیقه اسقفی قرمز و ریش مذهبی نمای اصلی فرقی با دیگران نداشت. او خیلی شوخ بود و همه این را می‌دانستند که او شوخ‌طبع است. و به همین دلیل همیشه به شوخیش ادامه میداد. موجودی خسته کننده بود. بعد از اطمینان از اینکه خمیازه کشیدنم تمام شده گفتم: ببخشید. حالا گنهال چی میگوید؟ پدرم دلخور بود. از اینکه کسی خودش را ول کند ناراحت میشد و خمیازه کشیدن من نه به صورت شخصی بلکه به طور کلی ناراحتش کرده بود. همان گونه که برای لوبیای من سر تکان داده بود، دوباره سر تکان داد و گفت: گنهولم رشد کاریت را با علاقه دنبال می کند و به تو باور دارد. یک دگر باش، امیدش را هرگز از دست نمی دهد. اینها جماعتی سرسخت و پیگیرند. دست از این حرف را بردار و خوشحال باش که چنین آدم با نفوذ و آگاهی پشتت هست.
من که واقعا خوشبختم.
اما او کاملا مخالف آن کارهایی است که تاکنون اجرا کرده ای. او معتقد است تو باید از این مسخره بازی ها فاصله بگیری. استعداد دلغک بازی را داری، ولی حیف توست و به عنوان دلغک خوبی نیستی. او شانس تو را در آن میبیند که همه فشارت را مصممانه روی پانتومیم بگذاری. اصلا به حرفایم گوش میدهی؟
لحن صحبتش تندتر و قاطعتر میشد. لطفا ادامه بده، من همه حرفا رو میشنوم.
تک تک این کلمات مفید و عاقلانه را گوش می دهم و نباید اجازه بدهی که چشم بستنم مزاحم ادامه صحبتت شود.
زمانی که پدرم عقیده گنهولم را برایم بیان می کرد، چشم هایم را بسته بودم.
این احساس خوبی بود و مرا از تماشای کمد قهوه‌ای که پشت سر پدرم بود معاف می کرد. کمد بسیار زشتی که به آن رنگ قهوه‌ای تندش و دستگیره های سیاه و نوار زرد کمرنگ در گوشه ها مرا یاد کمدهای مدرسه می انداخت. این کمد را ماری از خانه پدرش آورده بود.
خواهش میکنم به حرفایت ادامه بده.
خیلی خسته بودم و معده‌ام درد میکرد و سردرد هم داشتم و این پشت مبل ایستادن ورم زانویم را بیشتر کرده بود. پشت پلک‌های بستم، صورتم را مثل صورتی بعد از هزاران ساعت تمرین میدیدم. صورتی بی تحرک و سفید، آرایش شده و حتی مژ و ابروهایم در آن صورت تکان نمیخوردن. فقط چشم هایم که آهسته به این سوی آن سوی مثل یک خرگوش ترسو حرکت می کردند تا به همان تأثیری دست یابم که منتقدانی چون گنهولم از آن به عنوان توانایی حیرت انگیز در نمایش مالی خولیایی حیوانی نام می برند. من مرده بودم و برای هزاران ساعت در صورتم محبوس بوده و امکان آن را نداشتم که در چشمان ماری خودم را نجات بدهم. گفتم: حرف زندگیه.
او به من توصیه کرد تو را برای 1 یا 2 سال و شاید 6 ماه نزد بهترین معلم می‌فرستم.
گنهول معتقد است تو باید تمرکز داشته باشی و یاد بگیری و به آن حد از آگاهی برسی که دوباره بتوانی ساده و معتقد به تمرین کردن بشوی. تمرین و تمرین و تمرین.
هنوز گوش می‌دهی؟ خدا را شکر لحن صدایش نرم شده بود. آره گوش می‌دهم.
و من حاضرم مخارجت را بپردازم.
احساس می کردم زانویم مثل کپسول گاز گرد و چاق شده. بدون اینکه چشمهایم را باز کنم مبل را لمس کردم. دورش زده و روی آن نشستم. مثل یک کور روی میز دست کشید و دنبال سیگار گشتم.
پدرم از ترس فریاد کشید. من نقشه کور را انقدر خوب بازی می کنم که آدم واقعا فکر می کند کورم.
در آن لحظه احساس کوری می‌کردم، شاید هم کور می‌ماندم. من نه تنها نقشه کور را بازی می‌کردم، بلکه نقشه کسی را که کور شده است. و زمانی که سیگار را گوشه لبم گرفت و نور آتش فندک پدرم را دیدم، حس کردم دستش می‌لرزد. او با هراس پرسید: پسرم مریضی؟ پاکی عمیق به سیگار زد و گفتم: آره، خیلی مریضم، اما کور نیستم. معده درد و سر درد و زانو درد دارم و دچار افکار عجیب مالی خولیهی می شود. اما از آن هم بدتر، دقیقا می دانم که 95% حرف های گنهولم درست است و حتی می دانم دنباله صحبت او چه بوده است. او از کلایست صحبت کرد.
پدرم گفت:
آره. آیا اون نگفت که باید روح و روانم را از همه چیزهایی که درونش هست اول خالی کنم تا دوباره بتوانم روح و روان جدیدی را بسازم؟ آیا این را نگفت؟
آره گفت. اینها را از کجا می دانی؟
خدای من، من همه ایده هایش را می شناسم و می دانم او از کجا این ایده ها را آورده. اما نمی خواهم روحم را از دست داده و می خواهم روح و روانم را دوباره به دست بیاورم.
روحت را گم کرده ای؟
آره.
روح و روانت کجاست؟
در روم. با گفتن این کلام چشمهایم را گشود و پدرم خندید. پدرم واقعا از ترس پیر و رنگ پریده شده بود. خنده او نشان می داد که هم آرام شده و هم حرصش گرفته است.
بچه جان، همه اینها را بازی کردی؟
متاسفانه خوب و کامل بازی نکردم. گنهولم حتما راجع به بازی من میگفت که خیلی طبیعت گرایانه بود، ولی بیش از این هم نبود که چندان هم بیراه نمیگوید. غالبا هم جنس گرایان حق دارند، آنها یک قدرت عظیم توانایی احساسی دارند.
بچه جان، با این کارت حسابی دستم انداختی.
نه، من تو را بیشتر از کور واقعی که میتواند گولت بزند دست نینداختم. باور کن جستجو کردن تکیه گاه و با دست همه چیز را لمس کردن الزامی نیست تا نقش یک آدم کور را بازی بکنی. من الان می توانم از اینجا تا جلوی در ورودی چنان لنگ بزنم که از فرط ناراحتی آه بکشی و فوراً به فرتسر، بهترین جراح دنیا، زنگ بزنی.
سری پا شده و پرسیدم:
می خواهی این کار را بکنم؟
او دلخور گفت:
دست بردار.
و من هم دوباره نشستم و گفتم: خواهش میکنم تو هم بنشین. این ایستادنت به نوعی عصبی هم میکند.
او نشست و نوشابه‌ای برای خودش ریخت و گیج و مات نگاهم کرد و بعد گفت:
از کارهای تو سر در نمیآورم. حالا یک پاسخ روشن و واضح به من بده. من خرج تحصیلت را میپردازم. اهمیتی ندارد کجا بری، لندن، پاریس یا بروکسل. تو باید بهترین ها را داشته باشی.
با خستگی گفتم:
نه، این دقیقاً اشتباه ترین کاری است که می توانم انجام دهم. تحصیل دیگر به دردم نمی خورد. من فقط باید کار کنم. از 13-14 سالگی تا 21 سالگی درسهایم را خواندم. فقط شما متوجه آن نشدید. و اگر گنهولم برام باور است که من هنوز قادر به تحصیل کردنم، پس خیلی احمق‌تر از آن است که فکر می کردم.
او مردی مجرب است. بهترین کارشناسی که می شناسم.
او حتی بهترین کارشناسی است که اینجا هست، اما فقط یک کارشناس. او از تئاتر و برنامه‌های کمدی و پانتومیم چیزهایی می‌داند، اما فقط به خود او نگاه کن که مسخره‌بازی‌هایش چگونه است. زمانی که ناگهان با پیراهن بنفش و پاپیون حریر سیاهش ظاهر می‌شود و حتی یک هنردوست بی اطلاع هم از دیدن این منظره شرمنده می‌شود. اینکه منتقدان دست به انتقاد می‌زنند چیز بدی نیست، بلکه مزخرف اینجاست که خود همین منتقدان به کارهای خودشان نظر انتقادی ندارند. طبیعی است که او واقعا کارشناس است، ولی اگر او بر این باور است که من بعد از 6 سال تجربه کاریم روی صحنه هنوز باید درس بخوانم، این عقیدهش مزخرف است.
پس تو به پول احتیاج نداری؟
یک نشانه کوچک در صدای آرامش بود که مرا مردد کرد.
چرا من به پول احتیاج دارم؟
بعدش میخوای چه بکنی؟ دوباره با این وضعیت برنامه اجرا کنی؟
چه وضعیتی؟
دست باشه گفت:
تو خودت روزنامه هایت رو خوب می شناسی.
روزنامه های من؟ من 3 ماه است که فقط توی روستاها برنامه اجرا می کنم.
من اون مقالات را جمع کرده و با گنهولم رویشان کار کردیم.
لعنت، چقدر به گنهولم برای این کار پول دادی؟
او قرمز شد و گفت:
حرفش را نزنیم. حالا بگو برنامه چیست؟
تمرین کردن و کار کردن شاید 6 ماه یا 1 سال، دقیقاً نمیدانم.
کجا؟
همینجا. کجا میتوانم روم؟
او به سختی توانست واهمه‌اش را از این امر مخفی کند. در ادامه گفتم:
من مزاحمتان نمی‌شوم و توی کارتان سنگ اندازی هم نخواهم کرد و حتی در دوره‌هایتان هم شرکت نمی‌کنم.
او سرخ شد. من چندین بار مثل مهمان و نه کسی که نسبتی با آنها دارد به دوره‌هایشان رفته بودم. مثل دیگران مشروبی می‌نوشیدم و زیتونی می‌خوردم و چایی می‌نوشیدم و از قبل چند سیگار توی جیبم می‌گذاشتم و خدمتکاران با دیدن این کارم سرخ شده و سرشان را به سوی دیگری برمی‌گرداندند. پدرم به مبلش تکیه داد و گفت:
آها.
از صمیم قلب می‌خواست برخیزد و پای پنجره برود. نگاهش را بر زمین دوخت و گفت:
برایم خوشایندتر بود اگر تو آن راه درستی را انتخاب کنی که گنهولم پیشنهاد داده است. تأمین هزینه مخارجی کار نامطمئن برایم سخت است. آیا پس انداز داری؟
قاعدت هم پول خوبی در این چند ساله در آورده ای.
یک پاپاسی هم پس انداز ندارم. من فقط 1 سکه 1 مارکی در جیبم دارم.
1 سکه 1 مارکی را از جیبم در آورد و به او نشان دادم. او واقعا روی سکه خم شد و طوری وراندازش کرد گویی یک حشری عجیب را ورانداز می کند.
باور این موضوع برایم دشوار است. هرچه باشد تو را ولخرج بار نیاوردم. تقریبا به چه مبلغ پول در ماه احتیاج داری و خودت چه نظری داری؟
قلبم خیلی تون می زد. اصلا فکرش را نمی کردم که اینقدر مستقیم حاضر به کمک باشد. کمی فکر کردم که به اندازه کافی نه زیاد نه کم به پول احتیاج دارم، اما هیچ اطلاعی و کوچکترین آگاهی از آن نداشتم که به چه مقدار پول احتیاج دارم. هزینه برق و تلفن و یک جوری هم بایستی زندگی می کردم. از فرط اضطراب عرق می ریختم. گفتم: اول از همه به یک تشک تمرین به بزرگی همین اتاق احتیاج دارم، 7 متر در 5 متر. این تشک را می توانی از کارخانه تشک سازی راین ارزان تر تهیه کنی. او لبخند زد و گفت:
این رو حتی بهت هدیه میکنم، اما گنهولم بر این عقیده است که تو نباید وقتت را بیهوده به آکروبات بازی بگذرانی.
این کار را نمیکنم بابا، ولی به غیر از تشک تمرین ماهیانه به 1000 مارک احتیاج دارم.
1000 مارک.
او برخاست و ترس در چهرهش حسابی دیده میشد و لبهایش میلرزید. من پرسیدم:
خب بگو تو خودت به چه مقدار فکر کرده بودی؟